در سازمان ها و ادارات هم بعد مصرف بهینه داشته باشیم، اونا رو هم حذف بکنیم.
درست.
اینها همه جزو این مسائل هستن که میتونیم در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم، چقدر خوب شما همه رو بیان کردید، موارد جدیدی رو هم یادآور شدید. خیلی ممنونم از شما. در انتهای برنامه هستیم، با توجه به اینکه کشور در مسیر قله سرافرازی هست، خبر خوب انشالله از موضوع اقتصاد که چشم انداز بهتری رو در آینده شاهد باشیم.
بله، من تاکیدم بر این هستش که یکی از مواردی که مهم هستش، ما الان انشاءالله با این تاباوری و با توکل به خدا و رهبری هوشمندانه رهبر معظم و مسئولین کشور الحمدلله با سرافرازی داریم این بحران رو طی می‌کنیم. اما به مسائل پسا جنگ هم باید فکر کنیم. یکی از مسائل ترمیم اقتصادی ایران هستش که انشاءالله برنامه‌های خیلی خوبی در احیای تولید داخلی، اصلاح نظام یارانه‌ای و بازسازی اعتماد عمومی در دولت شکل گرفت.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر آقاپور علی‌شاهی از اینکه همراهی کردید برنامه قرار رو و امروز در استودیو ما حاضر شدید. گپ و گفت خوبی داشتیم. انشاءالله که بتونیم در برنامه آینده هم مجدد در خدمت شما باشیم، با شما گپ و گفت بیشتری داشته باشیم. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر آقاپور علی‌شاهی، دکترای اقتصاد، سیاستمداری ایرانی و مشاور در امور همکاری‌های اقتصادی رئیس جمهور.
تهیه کننده زهرا بهریه، هماهنگی مژگان پارسا حسینی و کارشناس مجری بهنام مکوان.
تمام این تلاش ها برای سرافرازی و سربلندی یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. پس همیشه به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قرار دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو
یک سال در رشد زیادی داشت. اقتصاد ارتباط میتونه با سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی امید تو، به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز میخواییم به بسترهای لازم برای یکسانسازی نرخ ارز و موافقان و مخالفان این موضوع بپردازیم. موضوع یکسانسازی نرخ ارز موضوعی نیست که الان مطرح شده باشه. در تمام دولتها این موضوع از سوی کارشناسان، بعضن رؤسای بانک مرکزی مطرح شده. در دورهایی که تحریم نبودیم، در دورهایی که تحریم بودیم و بعضن شدت تحریم زیاد شده. واقعیت اینه که ما میزان دخل و خرج سالانه کشورمون، توزیع تجارت، یعنی اون چیزی که ما صادر میکنیم به غیر از نفت در حوزه صادرات غیر نفتی و اون چیزی که از ماقبل صادرات غیر نفتی وارد کشور میکنیم، سالانه حدود 135 تا 140 میلیارد دلاره. اما حالا شاید مثلا نصفش واردات باشه، نصفش صادرات. بعضن تراز تجاریمون منفی بوده، خیلی کم هم پیش اومده که تراز تجاریمون مثبت شده، یعنی صادرات ما بیشتر از وارداتمون شده. خیلی کم پیش اومده، تقریبا با هم برابر، با یه اختلاف چند میلیارد دلاری، 2 3 میلیارد دلاری یا 4 5 میلیارد دلاری. این عدده. ولی اون دلار موجود، مثلا اگر نیاز سالانه ما حدوداً 140 میلیارد دلار باشه، 100 میلیارد دلاره. خب طبیعی است که 40 میلیارد دلار کم داریم این دیگه، و این باعث میشه که ارز بیش از یه نرخ داشته باشه. وقتی ارز بیشتر از یه نرخ داره، متقاضیان و به تعبیر امروزی ها رانت هایی که گرفته میشه، اینجا خود به خود رانت خلق میشه. و نمیشه کارش کرد. توی همچین شرایطی برای اینکه رانتا رو حذف بکنیم، اگه بیایم نرخ دلار رو آزاد کنیم، مطابق بازار بکنیم، خب قاعدتا فدرال رزرو هم نمیتونه جواب نیاز بازار رو بده تو شرایطی که پیش میاد، خاصه اینکه وقتی جنگ اتفاق میفته و تحریم و محاصره اقتصادی میشیم و تجارتمون چند ماه تعطیل میشه که دیگه واویلا میشه. خب توی همچین شرایطی تصمیم برای یک سانسازی نرخ ارز شاید یک کار پر ریسک باشه، شاید یک تصمیم شوک‌آور تو اقتصاد باشه. و اینکه چرا یه همچین اظهار نظری، چون خود رئیس بانک مرکزی اشاره به موضوع کرده، آیه همتی چرا یه همچین تصمیمی رو الان مطرح میکنن؟ چون ما دیدیم که ارز ترجیحی حذف شد، پیامد حذف ارز ترجیحی، البته اتفاقات قبل از اون افتاده بود، قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود، بانک آینده منحل شده بود بدون اینکه پاسخ روشنی به مردم داده بشه درباره این اتفاق، و اینها جمع شد همزمان با حذف ارز ترجیحی، نرخ دلار تغییر کرد، روز به روز افزایش پیدا کرد، بازار کشور دچار التهاب و اعتصاب و اینها شد و رسید به دانشگاه و بعد هم کوچه و خیابون و اعتراضاتی که ما شاهدش بودیم. آیا الان اگر بخوایم توزیع نرخ ارز بیام این دست به این یکسان سازی بزنیم کار پر ریسک نیست؟ یا اینکه اساساً مراد رئیس بانک مرکزی از این در واقع میشه گفت یک پارچه سازی نرخ ارز، به جای یکسان سازی بگیم یک پارچه سازی، مراد رئیس بانک مرکزی چی هست؟ نکته ایست که میخواییم از کارشناسان محترم برنامه بپرسیم. آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس محترم اقتصاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو محترم سابق شورای رقابت. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من دم سلام عرض میکنم خدمت دستندرکار محترم برنامه و شنوندگانی که حالا در این ایام با این با هوای تهران و کشور حالا شهرهای دیگه این مطلب رو گوش بدن.
متشکرم از شما.
امیدوارم مسئولینی هم که برای الان
بله
پشت فرمونن یا اینکه در دفترش نشستن
بله
اینا براشون مفید باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
شما یک سابقه خوبی از آنچه که گذشت
بله
و خیلی حرفه‌ای در کمترین جملات اشاره کردین
بله.
اینکه ما واقعا بارها این رو تکرار کردیم و شاید از جمله مواردی است که مثل این که هم از زمان دانشجویی ما این مطرح بوده،
درسته،
تا فارغ التحصیلی تا الان و احتمالا دانشجویی که الان وارد دانشگاه میشن اون هم زمان فارغ التحصیلیشون رو بعدن هم مسئولیتی بگیرن این سوال مطرحه،
درسته،
بالاخره صفر یا یک یا حالا چند نرخی که مسلماً چند نرخی یعنی نرخ‌های حمایتی شاملشه یا تک نرخی یا در واقع یکسان سازی. اشاره کردید من برای خودم الان این سوال مطرحه که از وزیر اقتصاد که خیلی اصرار داشتن روی قضیه و رئیس بانک مرکزی هم سابقین هم الان که این یعنی چی؟ یعنی ما میگیم یکسان سازی یا یک پارچه سازی، خب اینا فرق میکنه. یک پارچه سازی ممکنه بحث سیستم باشه که برحال اطلاعات یک جا بشه و بشه تصمیم گرفت. الان با این جهان در واقع اطلاعات و هوش مصنوعی ما دیگه مشکلی نداریم، نه برای ذخیره سازی نه برای تحلیل. آیا منظور چی از این قضیه؟
بله.
اگر یکسان سازی یعنی یک نرخ باشد مثل امارات که میگه 3.66 درهم یک دلار، یا حالا یورویی که به هر حال 20% معمولا تغییر کرده ولی درسته. باز همونه. این اکثر کشورها، حالا کشورهایی که تورم بالا داشتن چند نرخی هم بودن ولی باز اینقدر مثل ما نیومدن.
نرخ‌های متعدد مطرح.
به خاطر همین یا رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و اینها بخواد تغییرم بکنه.
بله.
یعنی موضوعاتی است که بعضی وقت سوئیچو بذارن برن از.
بله.
مجموعش. این چیست؟ من برداشتم اینه، چون حالا تو این تاریکیه داریم صحبت می‌کنیم که این چیزی که من می‌بینم حالا چراغا روشن بشه مشخص میشه.
بله.
این چیزی که حس میکنم اینه که یک نرخ برقرار است. حالا این نرخ بازار آزادم نیست، چون الان ما حداقل دو نرخیم. آیا قرار است که به همه، به هر مقدار، به هر دلیل و انگیزه ای این تعلق بگیره، یعنی برم صرافی و اینو درخواست کنم، یا برم تو تالار؟ میگن نه اینطوری نیست. خب پس این دیگه تک نرخی نشد، حتما یه نرخی که اصلا از من نمیپرسن، فقط میگن که به این شماره پولو شبا کن و اینها، من صاحب این عرض میشم.
درست.
یا اینکه میگن که خب شما فلانجا اینو تحویل میگیرید، به شماره هر حسابی بدید، ما این رو منتقل میکنیم. خب این باشه که باز تک نرخی نیست. شاید بعضیا میگن که الان تک نرخیه، چون ما یه تالار مبادله داریم، امروز هم مثلا شده 150,000 تومان، پس این خوبه. و چون 158 تومان بازار آزاد که این سوالا رو نمی کنه از مشتریش، فاصلش زیر مثلا 5%، پس ما داریم میریم به سمت تک نرخی شدن. این فاصله رو کم کنیم. خب فاصله که کم بشه، اولا اونی هم که میخواد درگیر واردات بشه، خب میره از همون تهیه میکنه تا
تکلیفش روشنه.
تکلیفش مشخص. درست. بنابراین این رو ما بدونیم خیلی بهتره قضاوت بکنیم. درست. میخوام به چی تبدیلش کنم.
یعنی الان نمیدونید که اون چیزی که رئیس بانک مرکزی گفته منظور کدومه.
منظور کدامه.
هر کدوم از این دو گزینه ها رو باید ببینیم، بعد بگیم کدوم بهتر کدوم بهتر نیست. درسته؟
دقیقاً.
حالا من در ادامه برنامه، چون به یه برداشت خودم از مراد آقای همتی رسیدم که منظور ایشون چیه، بعد خواهیم پرسید که آیا اگر این همچین روالی اتفاق بیفته نتیجه بخش برای تجارت ما خواهد بود یا خیر. ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر بغضیان. آقای دکتر حسین خوشپور از مدیران محترم کل اسبق برنامه بودجه، از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس اقتصادی روی خط ارتباطی هستن. از ابتدای برنامه آقای دکتر خوشپور، من ضمن سلام به شما از شما عذرخواهی میکنم که میدار سکوت شما در ابتدای برنامه طولانی شد. خیلی خوش آمدید به برنامه تراس.
منم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خدمت آقای دکتر بغضیان، هم مهمان دیگر برنامه‌تون سلام عرض میکنم، همچنین مخاطبین برنامه شما. من در خدمت شما.
متشکرم از شما آقای دکتر خوشبور. آقای دکتر، قاعدتا ما اون چی که در کشورمون شاهد هستیم، تورم بالا به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی که 6 تا 8 کشور رو درگیر خودش کرده، هم برمیگرده به مشکلات ساختاری داخلی و هم متأثر از خارج از کشور است که موضوع تحریم هست. حالا اینکه ریشه این تورم چیه خیلی دربارش صحبت شده، اما واقع مسئله اینه که اگه بخوایم ارزش پول ملیمون رو حفظ کنیم و تورم رو مهار کنیم، نیازمند همکاری همه بخش‌ها با هم هستیم. یعنی فقط بانک مرکزی نیست. ولی واقع مسئله اینه که این اظهار نظری که آقای همتی کردن که نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم، یعنی اینکه هیچ بخشی با هیچ بخشی همکاری نمی‌کنه. یعنی مثل اینکه میگه ما یه عزم ملی می‌خوایم، خب این عزم ملی هیچ بخشی نمی‌گه، پس هیچ وقتم درست نمیشه. ولی موضوع یکسان‌سازی یا یکپارچه‌سازی نرخ ارزی که آیا همتی مطرح کردن، تو شرایط فعلی آیا نوید بخش رونق تجارت، باز شدن مسیرهای واردات کالا و ارز به کشور، بنابراین ما تو شرایط وفور ارزی میتونیم به این سمت حرکت کنیم؟ آیا همتی همچین علامتی دارن میدن به بازار؟ یا اینکه نه، تو شرایطی که ما الان دچار ضیق منابع ارزی هم هستیم این نظر رو ارائه دادن؟ من به یه برداشتی از صحبت‌های آقای همتی رسیدم، این که الان نرخ حواله ارز با اسکناس ارز فرق میکنه. یعنی ما الان مبادلاتمون بیشتر حواله است دیگه، فکر میکنم بین 90-95% معاملات ما با حواله ارزی داره انجام میشه و اسکناس ارز شاید بین 5-10%. الان این نرخ حواله با نرخ اسکناس واقعی تو بازار متفاوته. قاعدتا استانداردش میگه باید نباید خیلی تفاوت بیشتر از 10% باشه، در حالی که الان بیشتر از 10%. آیا همتی مرادشون اینه؟ یعنی ما یک پارچه سازی این دوتا نرخ رو با هم انجام بدیم، فاصلش کم بشه، برسه به حداقل، یعنی برسه به حد اکثر 10%، یا اینکه نه علامت از یک وضعیت بهبود تجاری دارن میدن آقای همتی؟ و نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، به نظر من این نظام ارزی و اصلاح اون الان به یک در حد یک اصلاح ساختاری مطرح میشه و اصلاح نظام ارزی، حالا یا یک پارچه سازی یا تکنرخی یا هر چیزی، فقط در حوزه اقتصاد پولی و اقتصاد کلان نیست، به حوزه های سیاسی هم برمیگرده. یعنی شما نمیتونید سیستم ارزیتون رو اصلاح کنید بدون اینکه موافقت سیاست مدارانی که در حوزه روابط خارجی، ارتباط با دیگر کشورها و یا حتی سیاست داخلی حضور دارند، نظرات اونها رو و موافقت اونها رو و همکاری اونها رو جلب نکنید. به نظرم میاد منظور آقای همتی این بوده که موضوع نرخ ارز و سیستم نرخ ارز، حالا یا یک پارچه‌سازی یا تک نرخی، باید از سوی همه نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی مورد توجه و حمایت قرار بگیره. برای همینی که شما هم فرمودید که یه چیزی در حد عزم ملی است برای این کار.
خب
در شرایطی که مثلا الان کشور در یک حالت بی‌ثبات قرار داره، اقتصاد در حال تعلیق، با محدودیت ارزی مواجه هستیم، این خواسته آقای همتی بیشتر مطرح میشه و از حساسیت بیشتری برخورده. بله، فرمودید که نرخ حواله با نرخ آزاد ارز
اسکناس در واقع
اسکناس متفاوت. خب در شرایط درست و منطقی این تفاوت باید در حد اون کارمزدهایی باشه که انجام میدن برای اینکه حواله یا نقد و کش بخواد مطرح بشه. ولی به دلیل همین سیستم نامناسب نرخ ارز که الان هست، این حواله و نرخ اسکناس تفاوتاشون عوامل دیگری رو هم در بر داره که موجب این تفاوت حالا 10% یا حتی بیشتر میشه. کلن نظام ارزی کشور در حال حاضر از وضعیت مناسب برخوردار نیست. این نامناسب بودن رو آقای همتی هم بهشون رسیدن و دارن در حقیقت طلب کمک میکنن. همونیان دست به دست هم بدن و اینو درستش بکنن.
درست.
مهمترین نکته در هر نظام ارزی که بخواد برقرار بشه، شفافیت در بازار، انضباط مالی و تخصیص بهینه ارز است. حالا فرمودید یکسان کردن نرخ ارز، خب این یکسان سازی یعنی چی؟ یعنی ما بر اساس کنش های بازار و با توجه به نرخ های بازار بگیم میخوایم از این نرخ پیروی بکنیم. خب اون اگه بخواد باشه، باید ثباتی وجود داشته باشه، باید آینده‌ای وجود داشته باشه، قابل تخمین بشه.
بله.
که بشه این نرخ بازار آزاد رو مشخص کرد. یا نه، خیلی کشورها هم هستن مقام پولی میاد میگه که مثالم زدن هم مثلا مهمان محترم دیگه برنامه، مقام پولی میاد میگه که نرخ تسعیر پول داخلی من با ارز خارجی مثلا این هست، از این پیروی کنید. و حالا این نرخ رو هم بر اساس محاسباتی به دست میاره. مهم این هستش که این نرخ پایدار باشه، بمونه برای سرمایه گذاران، برای وارد کنندگان، صادر کنندگان و حتی کشورهایی که میخوان تعامل تجاری با کشور ما داشته باشند. این نرخ قابل این نرخ بر اساس این نرخ بتونن تصمیم بگیرن. ولی مادام که این وضعیت وجود نداشته باشه، چه نظام ارزی رو بسپرین دست بازار که نرخ و بازار تعیین کنه، چه نرخ رو یه مقام پولی یا هر کس دیگه یه نرخ ثابتی در نظر بگیره که بگه از این پیروی بشه و باید این باشه،
درسته.
به نتیجه مطلوب نمیرسه. صحبتی که آقای همتی اخیراً فرمودند،
بله،
در حقیقت بگونه‌ای بود که میخوان حمایت همه نهادهای اقتصادی، غیر اقتصادی و سیاسی رو جمع کنن برای اینکه این نظام ارزی که در کشور الان در حال اجرا هست،
بله،
این داره یک نظم منسجم بشه و کارا بشه و منجر به بهبود شرایط ارزی کشور بشه.
متشکرم. آقای دکتر خوشبور با ما باشید، خواهش میکنم در ادامه برنامه. آقای دکتر بغضیان، ببینید، تو دورهای گذشته من مثلا از وزیر سمت میپرسیدم که مگه مدیر عامل مثلا خودروسازا رو وزارت سمت مگه تعیین نمیکنه؟ یکی از معاونین وزارت سمت دیگه تعیین میکنه دیگه. حالا قبل از اینکه ایران خود خصوصی بشه که اینجوری بود، الان نمیدونم. میگفت که چرا؟ گفتم خب، میگفتم از وزیر میپرسیم آقا مثلا چرا قیمت مثلا خودرو بالا میره؟ میگه آقا ببخشید، سیاست های ارزی مگه دست منه؟ بانک مرکزی مگه من مثلا اختیارشو دارم؟ مثلا من که نیست. ببین ما الان سیاست‌های مالیمون برمیگرده به سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، سیاست‌های صنعتیمون برمیگرده به وزارت سمت. وقتی یه وزیر ازش سوال می‌کنی میگی آقا چرا؟ میگه مگه دست منه؟ خب بانک مرکزی و سازمان برنامه است، به من ربطی نداره. میتونیم این تقاضایی که آقای همتی کردن با توضیحات آقای دکتر خوشبور دادن عرض بکنم، میتونیم بگیم آقای همتی این تقاضایی که کردن رو در واقع میشه گفت مقدمه همسو کردن بانک مرکزی و سازمان برنامه و وزارت سمت و همه میشه همچین ادعایی کرد؟
من ضمن عرض سلام به مهمان محترم آقای دکتر خوشبور، من اون سوال اولم یا بذارید سوال شما سوالی کردید من یه مقدمه ای گفتم ولی به اون جوابش نپرداختیم.
بله
میفرست. من اون اپامی که داشتم مربوط به این که ما اسمش رو یکسان سازی بذاریم
یا یک پارچه سازی
الان من پاسخ گرفتم.
بله.
تشکر از آقای دکتر خوشبور که ظاهرا الان وزیر دنباله یا رئیس بانک مرکزی دنباله تک نرخی کردن نیست. یک پارچه سازیه.
آها.
یعنی این همون اشاره‌ای که کردیم
حواله ارزی رو باعث کنه یکی کنه
توی عصر اطلاعات ما الان دیگه از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مشکلی نداریم برای اینکه یک پارچگی ایجاد کنیم.
خب.
یعنی کی داره چیکار میکنه، چقدر ارز به دست میاره، کجا جابجا میکنه.
بله بله.
ظاهرا قراره این یک پارچه سازی صورت بگیره که بعداً زمینه ای باشه برای یکسان سازی. حالا ممکنه یعنی حالا صادرکننده ها ارزایی رو نگه داشتن یا میارن مبادله میکنن. شنیدیم که توی بازار مثلا مبادله ارزی تون تالار یه نرخ برقرار میشه، بعداً اونا یه نرخ دیگه یه چیزی هم اضافه ممکنه بیرون بپردازن. همین اشاره کردید 15% اختلاف. حالا مردم کوچه و بازار آزاد رو میبینن با
بله.
در واقع نرخ تالار.
بله.
تجار ما نرخ حواله دارن و اینها.
درست.
و بنابراین ما باید ببینیم حالا مخاطبمون کی هست. من این رو به حالت ساده در واقع میخوام تشبیه کنم. یه نرخ آزادی داریم امروز.
بله.
که حالا تتر هم شده یکی از اون تابلوهایی است که مردم عادی بهش مراجعه میکنن.
درست.
و یه نرخ دولتی که فقط برای بحث واردات و اینها تخصیص داده میشه.
درست.
نرخ ترجیح هم نداریم. پس یک پارچه سازی رو دنبالش هستن.
درست.
که بعداً بپردازیم به اینکه آیا میشود یک نرخ یکسانی هم در آورد یا نه.
حالا میشود. ببینید من یه چیزم تو ذهنم هست. اونی که آقای دکتر خوشبور گفتن در واقع طلب استمداد کردن آقای همتی، من کنار این فرمایش آقای دکتر خوشبور اینو هم میگم که آقای همتی این کارو احتمالا خواهد کرد، یعنی نرخ حواله ارزی و با اسکناس فاصله شو کم میکنه، یعنی همچی تصمیمی رو خواهند گرفت. یادم هست قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شه در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ با آقای همتی وقتی گفتگو میکنیم آقا هدف گذاری شما تو حوزه تورم چی هست، گفتن ما بین 20 تا 22 درصد دیدیم. ولی وقتی آمریکا از برجام خارج شد این تورم یه جوری فنرش در رفت که به زحمت تونستن کنترل بکنن. دلار 7000 تومان به 35000 تومان هم حتی رسید. این که ما بیایم حواله ارزی رو با اسکناس فاصله‌اش کم کنیم چقدر تو تسهیل تجارت به ما کمک میکنه؟ آیا انجام تقاضای ارزی یا رانتی به وجود میاد تو این نرخ فاصله حواله تا اسکناس؟ آقای دکتر بغضیان کوتاه توضیح بدید اگه ممکنه.
نرخ اسکناس منظور همون نرخ آزاد.
آره دیگه.
آره چون اینم باز یک چیزی هست. حالا پس اینو یکی بگیر.
بله بله.
خب اگر اینو بخوام به هم نزدیک بکنن باز اون سوال پیش میاد که آیا پس اونایی که خارج از این دستبندی میخوان تهیه کنن ارز رو اینا با چه نرخی تعیین؟
آه یعنی ممکنه اگه بین نرخ حواله با اسکناس فاصله کم شه دوباره نرخ اسکناس بالاتر بره، منظورتون اینه؟
یعنی اینه که اسکناس همون چیزیست که ممکنه من با اوسیان بخوام یک چند صد دلاری داشته باشم.
بله.
یا برای حالا اینکه نگه داریم یا اینکه برای خریدی رو خارج از کشور انجام بده، اگه منظور این باشه یعنی همون یکسانسازی است.
درسته.
یعنی ما برسونیم به یک اعدادی که اولا کسی دنبال
رانت نباشه.
رانت نباشه. اگه منظور اینه، خب من بستری که برای این میبینم اینه که اولا ما در شرایط تحریمی نباشیم، چون مجبوریم بریم سراغ سهمیه بندی و تخصیص.
خب الان آقای همتی با این توضیحی که دادن میخوان بگن که شرایط داره تسهیل میشه، اینو میخوان بگن؟
همین. این رو من از زبان خودشون هیچ وقت این تصویر رو ندیدم که ایشون وقتی داره از یک شرایطی صحبت میکنه، یک منظره‌ای رو میبینه که
خب.
برای ما هنوز مشخص نیست
خب.
که تو اون روزها برای تهیه اسکناس با چه نرخی، با چه افرادی، با چه مقدار حالا نیازی میتونن اینو تامین بکنن. اگر قرار باشد که غیر از این در واقع فقط این فاصله کم بشه، ولی برای افراد عادی که نمیتونن به اون حواله ها و اینا دست پیدا کنن برای غیر واردات، خب مسلمه که ما یک نرخ دومی رو شاهد خواهیم.
متشکرم از شما آقای دکتر خوشبور. آقای دکتر، ایشون هم از مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی صحبت کردن که دو بخش قبلی بهش اشاره کردید. همین که الان برای من سؤاله که ما میخوایم با این کار مدیریت بحران کنیم یا تو حوزه محور قرار دادن توسعه داریم یه همچین تصمیمی میگیریم که بیایم حواله ارزی رو با اسکناس فاصلش رو کم بکنیم. حالا من فکر میکنم نکته که آقای همتی گفتن همونا که گفتن شما گفتید استمداد، همه اونها در واقع توضیحی است که یعنی من این کارو خواهم کرد، یعنی میخوام حواله ارزی و با اسکناس فاصله‌اش رو کم کنم. اگر همچین تصمیمی حتی یه اظهار نظر دیگه هم کردن و اونی که بس منابع مالی رو که قرار آزاد بشه بعد از مذاکرات، گفتن تماما متعلق به بانک مرکزی است، یعنی باید بیاد تو بانک مرکزی و فریز بشه، اجازه خرجش رو نخواهیم داشت چون قبلا پیشخور کردیم. با این هدف داره صورت میگیره آقای دکتر خوشبور که بین دو تا فاصله کم شه، اون رانته حذف شه. تجربه نشون داده که وقتی این فاصله ها رو کم کردن نرخ دلار آزاد دوباره بالاتر رفته. حالا یا شرایط داخلی بوده یا فشار تحریم بوده یا نوسانات سیاسی. بفهمید آقای دکتر خوشبور.
ببینید آقای دکتر، ببینید سیاستگزار پولی، اصلا سیاستگزار اقتصادی،
بله،
باید ببینیم که قبول داره که نرخ از تبلوری از واقعیت های اقتصاد هست یا نه.
بله.
یا اینکه باور داره که نرخ ارز یک ابزار اداری و سیاست گذاری در اختیار خودشه.
خب
هر یک از این باورها رو که سیاست گذار داشته باشه نتایج متفاوتی دست میده.
آقا هر دو اینا هست آقای دکتر.
آقای دکتر ببینید، آقای همتی شاید باورشون این هست به دلیل حالا امکاناتی داره برای کشور پیش میاد و منجر به ورود ارز میشه، دست و بال ارزی کشور باز میشه. ایشون میگه که خیلی خوب، من ارز بیشتری دارم پس میتونم به سمت بازار حرکت کنم و نرخ به اصطلاح اسکناس رو با حواله رو یه جوری یکسان کنم.
خوب.
و برم به سمت حذف رانت و فسادی که در اینجا وجود داره. این کار درسته و این کار بدنیه، در صورت که ما محدودیت ارزی نداشته باشیم.
خوب.
این کار انجام میشه و سختم نیست.
بس.
ببینید اصلا وقتی شما نرخ ارز رو یکسان میکنید و فرض میکنید که بازار آزاد تعیین کننده نرخ باشه و بازار آزاد اجازه نوسان هم داشته باشه،
یعنی
و بانک مرکزی اینجا در حقیقت به عنوان یک ضربگیر، به عنوان یک در حقیقت اصلاح کننده بازار حضور پیدا کنه، یعنی هر جا که
تنظیمگری کنه در واقع.
آفرین، تنظیمگری کنه. اگر این حالت باشه که خب این بهترین حالته.
خب
اگه اصلا نرخ حواله ای و کش و چه میدونم اطلاعاتی این اصلا وجود نداره، یه نرخ ارز داریم
خب
همتی خودشون میدونن که الان با این وضعیت بسیار فاصله دارن.
بله.
طرف دیگه برای کشور داره یک گشایش های ارزی پیش میاد. این نکته رو گفتن که یک، ارزی که آزاد بشه دست بانک مرکزی قرار میگیره به عنوان مقام پولی.
خب.
و این مقام پولی که روش های تخصیص ارز رو تعیین میکنه برای این به این موضوع احتمام خواهد ورزید که نرخ حواله‌ای با نرخ مثلا به اصطلاح نرخ اسکناس با هم باید یکی باشه. خب این کارو میتونه بکنه، اما این به این مفهوم نیست که اون نرخی که بر این اساس تعیین میشه نرخ واقعی اقتصاد باشه و تبلور همون که از